فکر میکنم دیدید مثلا یه فردی چندین سال تلاش میکنه به یه جایی برسه، زمان میذاره، وقت میذاره، وقتی به اون نتیجه میرسه چه حالی داره، چه عشقی میکنه. این که بعد از یک سال خورده ای خداوند خواسته که من بیام و بتونم که این آیه رو باز بکنم، برای من خوشاینده، برای من خوشحال کننده است. باز میگم ادعای ندارم که انسان کاملی هستم، انسان خوبی هستم، بیگناهی هستم، ولی خداوند لطفش شامل حال من کرده. به سر از کلمات رو برای من اونقدر باز کرده و متوجه شده که فقط راه میرم و میاد، حرکت میکنم و میاد. و خوشحالم که قراره به گوش شما هم برسه. به نام خدا، به نام خدای مهربون، به نام خدایی که هم مهربونه هم بخشنده است، دوتاش با همه، میبخشه از روی بخشندگی. اما برای کی؟ برای چی؟ برای کسی که باورش داره، برای کسی که این شکلی خدا را دیده. خدا را شکر. ببینید کلمه جاری بشه. ما توی ذهنمون، توی مغزمون دوتا ضمیر داریم، دوتا ضمیر اصلی داریم. یک، ضمیر خود آگاه. دو، ضمیر ناخودآگاه. ضمیر خود آگاه اون ضمیریه که ما خود آگاهانه یه کاری انجام میدیم. ضمیر ناخودآگاه ضمیریه که اصلا ما اختیارش رو نداریم، ولی میتونیم با خود آگاه بهش کد بدیم. چه جوری؟ الان بهتون میگم. برای مثال اولی باری که میخواین پشت ماشین بشینید و رانندگی بکنید، خیلی حواستون جمعه، خیلی نگاه میکنید که دنده کجاست، فرمون چه شکلیه، آینه تنظیم هست یا نیست. میگردید جای سوراخ سویچ رو پیدا بکنید تا بتونید سویچ رو وارد بکنید و روشن بکنید. نگاه به کمربند میکنید که بکشید و ببندید. نگاه به پایین پاتون میکنید که آگاهانه ببینید پدالا کدوم هستن کدوم نیستن. وقتی حرکت میکنید یه اتفاقی میفته که مدام به دنده نگاه میکنید که کدوم دنده هستید، کی باید دنده رو عوض بکنم. وقتی خود آگاهانه داریم انجام میدیم این شکلی میشه، ولی وقتی که همون تکرار بشه میاد میشینه توی ضمیر ناخودآگاه ما. بعد میبینیم که به راحتی ما بعد از یه مدتی وقتی میشینیم توی ماشین بدون اینکه نگاه بکنیم به سوراخ سویچ، میشینیم توی ماشین، دست خود ما خودشون کار انجام میده. ناخودآگاه پامون میاد روی کلاچ، دنده رو خلاص میکنیم، برای مثال ترمز دستی رو میخوابونیم. ناخودآگاه میدونیم که دقیقا کمربند کجا قرار گرفته، میکشیم، میبندیم. ناخودآگاه دنده عوض میکنیم، رانندگی میکنیم، مسیرها رو میریم. چرا؟ چون توی ذهن ناخودآگاه ما ضبط شده. اون عزیزانی که کتاب راهنمای رانندگی خوندن و رانندگی یاد گرفتن، اوایل رانندگیشون اگر حواسشون باشه و حواسشون بوده باشه، الان یادشون میاد که اگر توی اتوبانی میرفتن که باید 120 برن، بدون اینکه خواسته باشن نگاه به کیلومتر بکنن، ناخودآگاه ذهنشون سرعت روی 120 نگه داشته. اگر توی کوچه ای رفتن که توی کتاب خوندن باید 30 برن، ناخودآگاه تو توی ذهنشون 30 تا نگه داشته شده. اونقدر ناخودآگاه دقیق کار میکنه. اما چه رفتی داره به آیت الکرسی؟ این ناخودآگاه ما اونقدر قشنگه، اونقدر جالب کار میکنه که زمانی که ما خواب هستیم هم کار میکنه، زمانی که ما بیهوشم هستیم هم کار میکنه. خیلی قشنگه نه؟ یعنی ما خواب هستیم، بیان چند روز متوالی یه موزیکی که توی بیداریمون تا به حال نشنیدیم بذارن در گوشمون، چند روز که میگذره یا ما اون موزیکا حفظ شدیم یا اگر پلی بکنن واسمون آشناست. حتی اگر بیهوشم باشیم این اتفاق میفته، چون وقتی ما بیهوشم باشیم باز این ناخودآگاه هوشیاره. وقتی بیهوش هستیم قلب ما میتپه. وقتی بیهوش هستیم اگر خواسته باشن بیان در گوش ما حرفی را بزنن، زمزمه ای بکنن، توی ناخودآگاهمون ذخیره میشه و میمونه. پس ناخودآگاه ذهن ما نمیمیره، نمیخوابه، نکر میشه، نکور میشه، نه زمانی میرسه که بتونیم جلوش رو بگیریم که متوجه چیزی نشه. چقدر آشناست با اون خدا، چقدر شباهت دارن با اون خدا. آیه قرآن چی میگه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. میگه بگو خدا یکتاست، به جز او خدایی نیست. جالبش اینه که ناخودآگاه تمام انسان ها هم مثل همه، یعنی اون برنامه ریزی که خود خداوند توی ذهن ما انسان ها انجام داده یکیه. بله ما میتونیم که برنامه شو بره مثال برنامه دیگه هم بریزیم روش، بره مثال شرکت آیفون گوشی میزنه، آیفون 14 پرو مکس 100 هزار تا تولید میکنه، تماما یکی هستن، تماما بره مثال از ظاهر یکی، تماما اون برنامه های اولیه که میریزه روشون یکی، تماما گیگ هایی که داخلشه یکی. ولی به مدت یک ساعت اگر دست افراد مختلف باشه، بعد از یک ساعت وقتی برگردونیم همه گوشی ها را یه جا جمع بکنیم، دیگه اون گوشی ها شبیه هم نیستن، دیگه داخل اون گوشی ها فرق کرده. شاید یکی فیلم ریخته، یکی آهنگ ریخته، یکی از خودش عکس گرفته، یکی آموزش گذاشته، شاید ظاهرش هم دیگه یکی نباشه، شاید یکی از دستش افتاده باشه زمین و شکسته باشه، شاید یکی گلس انداخته باشه، شاید یکی گارد انداخته باشه. شاید هم چیزای دیگه. دوستانی که نوشتید قطع شده از زن من، اگر هم قطع شد نگران نباشید، سیو میشه، میتونید بعدم ببینید، فایل صوتش هم گذاشته میشه، نگران نباشید، قطع شد دوباره بعدم ببینید، کامل نذارید حواس دیگران هم پرت باشه. میگه خدای نیست جز الله، یکی خداست، یه ناخداگاه، همه یکی، همه مثل هم. وقتی صحبت از عدل خداوند میشه به همین معناست که خداوند همه ی ذهن ها را یکی آفرید. بعد اختیارش داد دست خودت، گفت خودت ببر هر کاری دوست داری بکن، شاید بعضیا از گذشته تلخشون بگن، از زندگی با پدر مادر مثلا به ظاهر بدشون بگن، شرایط سختشون بگن، که اصلا تو همین آیه خلاصه شده، که اصلا چنین چیزی نیست. میگه تو به هر چیزی که چنگ بزنی، به تفکرات پدرت مادرت اطرافیانت، ریسمانیه که به درد نخوره. منی که به تو این هوشا دادم باید به من چنگ بزنی. انشالله میریم جلو تر بهتون میگم. میگه خدا یک تاست، به جز از خدایی نیست، ناخدا گاهی انسان ها یک تاست و مثل همه. میخوام وقتی که خدا بهم میگه از رگ گردن به نزدیک تر هستم و خوب لمس کنی، بفهمی کجای تو قرار داره. زنده و پاینده است ناخودآگاه، زنده و پاینده است. هرگز او را کسالت خوابی نگیرد، تا چه رسد که خواب رود. لا تأخذ او سنت و ولا نوم. میگه حتی یه ذره هم چرت نمیزنه، تا چه برسه که خوابش بگیره. ناخودآگاه ما یک ثانیه هم خواب نمیره. ناخودآگاه ما حتی وقتی ما بیهوش هستیم هم یک ثانیه هم خواب نمیره. ناخودآگاه ما وقتی میمیریم هم نمیمیره. خیلی قشنگه. ناخودآگاه ما وقتی ما میمیریم، هر آنچه که درش ضبط شده توی زندگی فیزیکی که انجام دادیم، وقتی که از روح از کالبد بدن ما خارج شد و بیرون رفت، این ناخودآگاه ما میره هر جا که تا به حال دنبالش بوده، میره هر جا که توی زندگی فیزیکی ساخته. چی ساختیم توی زندگی فیزیکیمون؟ کفر، شرک، بدبختی، حال بد، پریشونی. ذخیره شد اینجا، میگه باشه. وقتی از کال بوده بدن ما خارج شد، میره جایی که دوباره کفر بگه، میره جایی که جالب نباشه واسش، میره جایی که دوباره زجر ببینه، که به اصطلاح بهش میگن جهنم. ناخودآگاهمون رو بهشتی ساختیم. ناخدایی که نمیمیره و همون صفت خداونده که در وجود ماست، که باید باشه و بمونه و پلیدش نکردیم، و به قول همین آیت الکرسی به راه بد هدایتش نکردیم، به راه طاغوتی هدایتش نکردیم. میگه باش، بهشتی بوده، شکرگزار بوده، حالش خوب بوده. ببری دست آورده زندگیه مادیشا بهش بدید. چی کار انجام میداده؟ حالش خوب بوده، شو گذار بوده، همه چی گل و بلبل میدیده، قشنگی ها زندگی را میدیده، توجهش بوده به نعمت هایی که خداوند بهش داده. با همین تفکر و با همین باور و با همین ناخودآگاه از این کال بود خارج شد، ببرید ادامه زندگیشا به این شکلی و قشنگتر براش بسازید. کم کم متوجه میشید که چرا نباید این لایف به گوش همه میرسید. کم کم متوجه میشید. اون مالک آنچه در آسمان و زمین هست، خداوند توی همین قرآن میگه که همه چیزا به تسخیر تو درآوردم. برای تو باشه، زیر پای تو باشه. میگه ناخودآگاه تو قدرت اینا داره که ماله که همه چیز بشود و بشود و بشود. بذارید من یه داستانی واسه شما تعریف کنم. شاید ذهن من اونقدری نرسیده که مالک آسمان و زمین بشه. خب ایده هستن که دارید میبینید. حالا کار نداریم با تبلیغاتی که شده، ما فکر میکنیم حالا البته خیلی بهتر شده، فکر میکنیم هر کی خارجیه، هر کی مسیحی دیگه به در نخوره، هر کی مثلا یهودی دیگه به در نخوره. این تفکراتو بریزیم دور، ببینیم الان آقای ایلان ماسک خب یه فردیه که الان داره مالک واقعا آسمان ها میشه، مالک چیزهایی فراتر از زمینم میشه و قبل از اینکه چیزی ساخته بشه تا اونو مالک بخشی از چیزهای آسمان ها بکنه، یک ناخودآگاهی بهش دستور داده و ساخته شده که به این فکر بره و وسایلی رو بسازه که بتونه پیش ببره، که تو آیات بعدی بهتون میگم. من زلزی یشوه و این دو الله بزنه، میگه اصلا کسی نمیتونه شفاعت بکنه، هیچ کسی قدرت شفاعت نداره مگر به اذن او، او یا او، کدوم او؟ دو تا او نداریم، یک او هستن. یه اصلا قدرتی نداره کسی که شفاعتت بکنه مگر به اجازه او. بعد ما توی متافیزیک یه چیز میگیم، ببینید چقدر شبیه، ببینید چقدر خداوند در درون ما هست و ما متوجهش نیستیم، ببینید چقدر این آیات قوی و قدرتمند کننده است. سالانه افراد زیادی میرن برای مثال حرم مثلا امام رضا برای شفا گرفتن. به این خیال که امام رضا شفا میده، در حالی که اصلا قرآن چنین چیزی رو تایید نمیکنه. و بارها گفتم اگر قرار باشه امام رضا شفاعت بکنه، خب چرا همه رو شفاعت نمیکنه؟ 500 نفر میرن مریضن، چرا 500 نفر شفا نمیگیرن؟ اونای شفا میگیرن که باور دارن که امام رضا شفا میده، یعنی دیگه باور داره، یک درصد هم شک نداره. خب امام رضا رو بذاریم کنار، امام هستن، محترم هستن، درست. خب یه دی از تراکتور هم شفا گرفتن، برین نگاه بکنید. یه دی از درخت هم شفا گرفتن، یه دی توی کشورهای دیگه با چیزهای دیگر هم شفا میگیرن. با سنگ شفا میگیره اون بت پرستی که شما شاید ببینید بگید بت میپرسته، اون بت اگر به شفا نداده بود، به حاجتش تا حالا روا نکرده بود، دیگه نمیپرستیدش. ولی اون بت قدرت شفا دهندگی نداره. اون گاف توی هندوستان قدرت شفا دهندگی نداره. اون تراکتور توی ایران، اون درخت توی ایران قدرت شفا دهندگی ندارن به خدا. اون باور اون انسان هاست نسبت به اون. انسان ها اجازه میدن، منظر لذی یشفا و انده و الا به اذنه، اجازه میدن که این شفامون بده. من اجازه میدم که توی سنگ، اختیارم دست تو، همه چیزمو دادم به دست تو، تو مرا شفا بده، من جز تو کسی ندارم. ای درخت، من اجازش صادر کردم، تو مرا شفا بده. ای امامزاده، ای امام، ای فلان جا، من اجازه صادر کردم، من قبول دارم، 100% تسلیم تو هستم. انزل زیش و انده و الله بیزنه، من اجازش دادم. کسی قدرت شفا دهندگی نداره، شما اجازه میدید که کی به شما شفا بده. و حالا توی آیات دیگه قرآن خیلی قشنگه، وقتی که مخاطب بشیم توحیدی به این قرآن نگاه بکنیم، نه مذهبی، نه از کتاب، از نوع کتاب مذهبی، نه از چیزی که تا حالا به ما گفتن. وقتی که خواسته باشیم درست نگاه بکنیم، یه سری از مفهوم هایی برای ما باز بشه که هیچ کجا نمیتونه پیدا بکنیم. میگه تو اجازه میدی که چه کسی به تو شفا بده؟ و خدا بان توی قرآنش میگه اینا خواسته باشید، یعنی اینا میکنه توی ناخودآگاه ما. میگه کیه که وقتی مریض میشی شفات میده جز خداوند؟ یعنی میخواد اینا به ما میگه، نمیخواد تو بری جایی به کسی متوسل بشی، چنگ بزنی به یه جایی، بره مثلا به سنگی، به تراکتوری، به درختی تا شفا پیدا بکنی. میگه من الله هستم که تو را شفا میدم. حالا یه الله کجاست؟ همه جا هست. همه جا هست یعنی چی؟ یعنی هر جایی که تو بری هست. فکر نکنیم که خداوند از بیرون ما را میبینه، خداوند از درون ما را میبینه، خداوند در درون ماست. آیات متعدد قرآنه. اون درون ما ناخودآگاه ماست، اون باورهای ماست، اون یقینهای ماست، اون ایمانهای ماست نسبت به اون کاری که میخوایم انجام بدیم. ما هر جایی که به خودمون باور بکنیم راه باز میشه. به خودمون، خودی که خداوند داخلش باشه، نه خود تو خالی، خودی که فهمی از خداوند داشته باشه، خودی که شعوری از خداوند داشته باشه، خودی که یک معرفتی از اون خداوند درونش باشه. علم او محیط است، یعلم ما بین ایدی هم و ما خلف هم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. میگه اونقدر علمش بالاست، ببینید نیایات قراره ما را فقط ببره بالا. آیت الکرسی، آیات بالا، آیت که تو را میاره بالا، تازه تو میفهمی کی هستی، چی هستی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. میگه تویی که علم بر محیط داری. اون ناخودآگاه ما خیلی قویه، بهتون میگم تا متوجه بشید که علم بر محیط یعنی چی، خدای درون یعنی چی، ناخودآگاه یعنی چی. اتفاقا چند روز پیش واسه منم اتفاق افتاد. ما هر کدی که بیشتر بدیم به ذهنمون، که البته قرآن یک پکیج کامله که باید کدهای درست را وارد ذهنمون بکنیم، از این قرآن هر کدی درستی به ذهنمون بدیم دقیقا همون رو دریافت میکنیم. اگر یه زمانی خود آگاهتون درگیر باشه، ناخودآگاه شما چون بر محیط واقفه، شما را میبره به توی محیطی که واقف هستید پیاده میکنه. چه شکلی الان بهتون میگم. ببینید ما اگر ناخودآگاهمون، یعنی رانندگیمون رو بسپاریم به دست ناخودآگاهمون، هرگز تصادف نمیکنیم، چون اون ضبط شده که توی این خیابون باید 30 تا بری، توی این بلوار باید 20 تا بری. ضبط شده که 10 متر مونده به ماشین جلوی بره مثال سرعتت کم کنی. ضبط شده که 50 متر مونده به دور برگردون راه نما بزنی. تصادفات موقع شروع میشن که ما همه چیزا میسپاریم دست خداگاه. وقتی خداگاه نه میگیم که حالا بذار یه سبقتی بگیرم، بذار این کار انجام بدم، تصادفات در ناخودآگاه انجام نمیشن. برای مثال، باز هم مثال رانندگی بزنم، کافیه که شما گوشی موبایل زنگ بخوره، یه مقصدی که مدام تکرار کردید و رفتید شده محیط ذهن شما، احاطه ذهن شما. اگر شما قصد رفتن به اون محل نداشته باشید و گوشیتون زنگ بخوره و اول راه خود آگاهتون ها درگیر تلفن صحبت کردن بکنید، ناخودآگاه شما تمام چراغ سبز ها را وای میسه، تمام کوچه پس کوچه ها را دور میزنه، تمام بریدیگاه را دور میزنه و شما را میبره به جایی که پر تکرار بوده و زیاد میرفتید. قطعا همه تون تجربه کردید، میگید چجور رسیدم اینجا؟ من که اصلا قصد اومدم به اینجا را نداشتم. چرا؟ چون خودآگاهتون درگیر بوده، چون جایی که میخواستید برید زیاد نرفتید و بیاین که ناخودآگاهتون را درگیر بکنه و کد بهش بده و بهش بفهمونه. یه جایی که زیاد تکرار داشته رفته ذخیره شده. یکی از دلایلی که اصلا قرآن پر تکرارم همینه. خیلی خورده میگیرم بر قرآن، چرا این همه آیات تکراری داره؟ مثلا فکر میکنن خداوند یادش رفته این آیه را توی این سوره گفته، بعد توی پنجته سوره بعدش هم گفته. یا مثلا فکر کنن که خداوند میخواد قرآن را پر بکنه، یک کتاب پری داشته باشه، زایه نباشه، مثلا دوتا ورق داشته باشه. نه، اصلا فرمول ناخودآگاه ذهن انسان توی خود قرآن، خداوند میگه تو با تکرار ناخودآگاه شکل میگیره. تو با تکرار یک کاری، وقتی آیات متعدد پشت سر هم داریم که پر تکرار هم هست، فقط به خاطر اینه که ناخودآگاه ما را بسازه و برنامه ریزی بکنه و کدگذاری بکنه. و میگه هیچ کسی به محیط ذهن تو واقف نیست و دسترسی نداره، مگر به اندازه ای که تو بخواهی، مگر به اندازه ای که او بخواهد یا اون ناخودآگاه تو بخواهد. همین موضوع لایف که اول کار تعریف کردم، ذهن من واقعا اجازه نمیداد. من دارم زندگی میکنم این سبکا، من میدونم، اجازه نمیداد. کی اجازه صادر شد به ذهن من که بتونم بیام تکرار بکنم و به این محیط دسترسیتون بدم؟ موقعی که الان محدود 20 روزه دارم این کلماتو با خودم تکرار میکنم و هر روز و هر روز و هر روز پر رنگ ترش کردم توی زندگی، و سعی کرسی و سماوات و الارض و لا یهود و حفظه و ماوا و العلی و العظیم. قلم روی علمش از آسمان و زمین فراتر است. ناخودآگاه ذهن انسان ها هر چی که درونش بریزیم پر نمیشه. یه حدیث داریم توی نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام، میگه فقط مغزه که هر چی توش بریزی بزرگتر میشه و قرار نیست که پر بشه و قرار نیست که به جایی برسه که بگیم دیگه الان پر شد، دیگه بیشتر از این داخلش نریزید. اما اطلاعات داریم تا اطلاعات، علم داریم تا علم. چی بریزیم، هر چی که بریزیم همون رو دریافت کنیم. و نگهبانی آسمان و زمین بران بی زحمت است. ببینید دوستان ما، خیلی از آیات، خیلی از کلمات توی قرآن تمثیله. خیلی از جاها توی قرآن بره مثال نسا یا زن اصلا معنی زنان نداره، تمثیله، مثال زده شده. برای مثال زن میتونه وقتی که باردار میشه یک انسانی از درون خودش بیرون بیاره، به وجود بیاره، تکثیر بکنه. خالق باشه. خیلی از جاهای قرآن وقتی که مثال زن زده شده، خب نه به معنای زن، به معنای کسی که میتونه تکثیر بکنه، به معنای کسی که میتونه زاد و ولد بکنه، به معنای کسی که میتونه گسترش بده. خیلی از جاهای قرآن، خیلی از چیزها تمثیله، مثل همین دقیقا آسمان و زمین. منظور اینه که اگر به اندازه تمام آسمان ها، تمام زمین، هر چی توی این ناخودآگاهمون بریزیم قرار نیست پر بشه، چون ناخودآگاه ما بی نهایت. بعضی وقتا ما بعضیا میترسیم علم کسب بکنیم. البته باز دارم تأکید میکنم، علمی که موجب به عمل نشه و خواسته باشیم فقط علم روی علم بذاریم باعث مریضی میشه، باعث حال بد میشه، باعث شک میشه، باعث تردید میشه. خدا بم توی همین قرآن همین جور که به ما گفته که آقا تو قدرت اینا داری که علمت از آسمان ها و زمین ها فراتر بزنه، فراتر بره و بالاتر بزنه، توی همین قرآن هم میگه اگر علمی داری باید عملا بکن. فقط یه چیزا میخوام الان، فقط یه چیزا بسنجید. ناخودآگاه ذهن ما، خدای ما چقدر الان خدای تو بزرگه به اندازه ناخودآگاه تو؟ چقدر خودتو قبول داری؟ خودم همون قدر بره تو. من یه لایو گذاشتم توی پیج اصلی هست، خداوند همه چیز میشه بعد همه کس را، تو چقدر باورش داری؟ بگی اوله میگه اولم، بگی آخره میگه باشه آخرم، بگی کوچیکه میگه باشه کوچیکم. تو چقدر اینجا خودت رو باور داری؟ تو چقدر ناخودآگاهت بزرگه؟ تو چقدر خودت رو پذیرفتی؟ تو چقدر فهمیدی که دسترسی داری به هر آنچه که علم در زمین و آسمانه؟ وقتی که بفهمیم جایگاه خداونده، ناخودآگاه و چیزی که خداوند به ما داده، دیگه رومون میشه افکار شیطانی داشته باشیم؟ دیگه رومون میشه کار اشتباه انجام بدیم؟ وقتی انجام ندیم چه اتفاقی میفته؟ در اون مدار الهی، در اون نور الهی بالا میریم که ما بقیه آیه کار دین به اجبار نیست. دین نه به معنای این که یکی نماز میخونه روزه میگیره بهش بگیم مثلا دین داره، یعنی معیار دین داری تو ایران متاسفانه رفته سمت نماز و روزه. کسی نماز میخونه چه انسان دین داری؟ ظاهرا درست بکنه چه انسان خوبی؟ یقش بسته باشه چه انسان خوبی؟ اگر یکی کار خوبی داشته باشه بهش نمیگن دین داره، در حالی که جزء دینه. اگر یکی مهربون باشه نمیگن دین داره، در حالی که جزء دینه. یه چیزایی هم ساختن فروع دین، تفکیک کردن، برتری دادن. کار دین به اجبار نیست. دین آ که بذارید اولش، دش هم بردارید، یه هم اضافه بکنید میشه آیین، که به اجبار نیست. چرا به اجبار نیست؟ کلماتی که اصلا گفته شده قبل از این آیه، لا اکراه فی دین حتی بنیت رشد من الغیب، اصلا پیدا شد راه از بی راه دقیقا آیات قبلشه. یعنی این آیات اومده که مهر تاییدی بزنه بر آیات قبل، بگه آقا روشن شد. این که همه چی توی ذهن تو شکل میگیره روشن شد، این که خداوند توی وجود توه روشن شد، این که خداوند قدرت اینا به تو داده که احاطه بکنی روشن شد، این که خداوند قدرت اینا به تو داده که شفاعت بکنی برای خودت روشن شد، که روشن کردم. میخواید بپذیرید، نمیخواید نپذیرید، خود خدا میگه. دید منم از این کلمه زیاد استفاده میکنم، یا این شکلیه، میخواید بپذیرید، نمیخواید نپذیرید. وقتی یک راه روشنه و نپذیریم، ما باختیم، خدا نمیبازه. ما یه مسیر طاغوتی را میریم که اینجا میگه پس هر کس از راه سرکشی بازگردد و به راه ایمان خدا گراید، بیگمان به رشته محکم به استوار چنگ زده که هرگز نخواهد گسست. میگه از هر کسی بکن و به خودت بیا. میگه در این صورته که به یک ریسمان محکمی چنگ زدی. به خدا خیلی آرام میبینم چنگ زدن هنوز که هنوزه به مسئولین کشور، چنگ زدن هنوز که هنوزه به پدر و مادر، چنگ زدن هنوز که هنوزه به مثلا رئیس جمهور کشور، چنگ زدن مثال اسرائیل نابود بشه، ما کشورمون خوب بشه، ما وضعمون خوب بشه، ما شرایطمون عالی بشه، ما گل و بلبل بشیم، ما بهشتمون بشه. میگه نه، میگه باید به یه ریسمان چنگ بزنی. ریسمان الهی، ریسمان الهی. حالا کو؟ کجا بود؟ ناخودآگاه ما، باورهای ما، خود ما. یخ خودمون رو بگیریم. تو چی کار کردی محمد که الان شرایطت اینه؟ تو چی کار کردی که الان راحت اینه؟ میگه این ریسمان محکمیه. به خدا هر انسان موفقی که میبینید یک زمان استارتش خورده موفقیتش، موقعی که یقه خودش گرفته، موقعی که فهمیده باید خودش رو تغییر بده تا زندگیش تغییر بکنه. سوره رعد آیه 11، خدا بند سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنچه را در خود دارند تغییر دهند. میگه در این صورته که یک ریسمان محکمی را چنگ زدی، یک ریسمانی که هرگز پاره نمیشه. برسه روزی که ریسمان خودمون رو چنگ بزنیم، باورهای خودمون رو بپذیریم و تغییرش بدیم، رو به رشدش کنیم، ایمان داشته باشیم به راهی که میخوایم بریم، ایمان داشته باشیم به کاری که میخوایم انجام بدیم. بعد ببینیم یه نفر پیدا میشه که بیاد و مانع ما بشه. خب معلومه ذهنی که به همه جا چنگ زده، ذهنی که درخونه همه رو رفته، ذهنی که منتظر دیگران براش کاری بکنن، به یک ریسمان پلاسیده چنگ زده که هر آن امکان داره از هم پاره بشه و اوت بشه. میگه ریسمان الهی چنگ بزن. میگه ریسمان الهی همون باوره توه، همون ناخودآگاه توه، همون خدای درون خودته. به خودت چنگ بزن، به خودت بیا، یقه خودت رو بگیر. به خدا یه فرد موفق نمیتونید پیدا بکنید که تقصیرش انداخته باشه گردن دیگران بعد موفقم شده باشه، که کارش انداخته باشه گردن دیگران، باورهای بدش انداخته باشه گردن دیگران بعد موفق شده باشه، فارغ از هر دین و مذهبی. اصلا توی این آیات درباره اینکه حالا مسلمان باشی نباشی، گبر باشی یا نباشی صحبت نشده. هر کسی مخاطب خاصی نداره، همه یکسان. و خداوند به هرچه گویند شنوا و داناست. فقط سمت که بل اروت الوز خال انفسام الله و الله سمیون علی. میگه به هرچی که بگی آشنه. تو اگر زمزمه زنی هم داشته باشی ناخودآگاه تو میپذیره. تو اگر حتی به دروغی حرفی هم بزنی ناخودآگاه تو کتوزاری میشه. تو اگر توی خودآگاهت هم یه فکری بکنی ناخودآگاهت هم میشنوه و کتگذاری میشه. توی خلوتت به خودت چی میگی؟ هنوز هم که هنوز به خودت میگی من یه انسان به درد نخورم، من یه انسان 500 تومانی هستم، یه انسان 1 میلیاردی هستم که بیمه روی من قیمت گذاشته، یه انسان شکست خورده ضعیف هستم، یک انسان گناهکاری هم که خدا بند روزی 100 بار میخواد مرا بزنه، یک انسانی هستم که باید فلانی بیاد ضمانت مرا بکنه تا خدا محل من بذاره، وساطت مرا بکنه تا خدا بند محل مرا بذاره. میگه نه، من در درون تو هم پیش تو هم به خدا خیلی چیزها را ساختن به شکل دعا، به شکل سنا که فقط تو را از خدا دور بکنن، به بهانه این که میخوان تو را به خدا نزدیک بکنن. برو توسل کن به فلانی. اصلا خدا میگه نمیخوام، میگه من در درون تو هم، من در وجود تو هم، من جزی از تو هم، تو جزی از منی، پرده‌ای بین من و تو نیست. هرچی که در نهان و پنهان داری را من میشنوم. حالا چی میگیم به خودمون؟ بازم خدایی را قبول داریم که جیبش خالیه، خدایی را قبول داریم که زوری نداره، خدایی را قبول داریم که بخواد چوب بکنه رو چرخ ما، خدایی را قبول داریم که بخواد حال ما را بگیره. و همه اینا نقش هایی که شیطانیه و به هر شکلی بوده توی ذهن ما جا انداختن. ولی ما فکر میکنیم که دقیقا زندگی همینه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیا خالدون. خیلی قشنگ. خدا یار اهل ایمان است. ایمان یعنی باور، ایمان یعنی باور درست نسبت به کاری که میخوای انجام بدی، نسبت به راهت، نسبت به خودت، که خودت رو بفهمی، شخصیت خودت رو بفهمی، مقام خودت رو بفهمی. میگه تو این شکلی باش، اصلا خدا یار توه، اصلا خداوند به تو دوباره حال بهتری میده، تو را در فرکانس بالاتری میبره. و اتفاق که میفته اینه، از تاریکی ها و از جهل به سمت نور هدایت میکنن و تاریکی دوباره تمثیله و نور هم دوباره تمثیله. نه اینکه مثلا الان ما توی اتاق تاریکی باشیم خداوند بگه بیا مثلا این چراغ خوب بگیر به نور هدایت شو. ما توی تاریکی نمیتونیم ببینیم، توی تاریکی مطلق نمیتونیم ببینیم. تمثیل تاریکی ندیدنه، ندیدن یعنی کفره، کف یعنی پوشانده کردن، بپوشونی یه چیزی را. وقتی ما توی تاریکی باشیم، خب برای مثال این اتاق تاریک بشه، یه سری چیز را دیگه نمیتونیم ببینیم. وقتی که نور بیاد خیلی چیز را میتونیم با جزئیات ببینیم. وقتی که ما در تاریکی باشیم نعمت ها را نمیبینیم، راه ها را نمیبینیم، نشانه ها را نمیبینیم، ایده‌ای که خداوند به ما میده را نمیبینیم و پیش رفتم نمی کنیم. اصلا ذهن ما در فرکانسی قرار میگیره که متوجه نشیم چون نمیبینی واقعا. من امروز یه استوری گذاشتم گفتم واقعا متاسفم برای اونایی که این همه دوره رایگان را نمیبینن، نمیبینن نه اینکه با چشمشون نبینن، درکی ازش ندارن. جلوی روش گذاشته داره نق میزنه که چرا باید بابت فلان دوره ای من پول بدم. نمیگه اینی که هست رو ببینم. اون میخواد یقه مرا بگیره، یقه خودشو نگرفته. اون به ریسمان درستی چنگ ننداخته، هرچی که من خوب باشم خودش باید یقه خودشو بگیره. خدا اونا به از واسطه من قرار نیست که از مثلا تاریکی به نور ببره، مگر اینکه خودش خواسته باشه که فردی بیاد، یه کتاب بیاد، یه شخصی بیاد راهنمایی بکنه. خودشون نمیخوان. حالا فهمیدید که چرا این آیات، این لایف به زبان من نمیومد که توی اون پیج برگزار بکنم؟ چون یه دهی نمیخوان، فقط میخوان ببینن چه خبره. و آنان که راه کفر را گزیدند، یاره ایشان شیطان و دیواند و دیوها اند، که آنها را در عالم نور به تاریکی های گمراهی درافکنند و آن گروه اهل دوزخند و در آن همیشه خواهند ماند. میگه اگر به خودت بیای باور بکنی، یقه خودتو بگیری، انگشت اشاره تو به سمت دیگران نذاری، به سمت خودت بگیری، بفهمی که خودت باید تغییر بکنی، اون ناخودآگاه خودت باید تغییر بکنه، اون چیزی که خدا به اسم ناخودآگاه گذاشت برای تو توی ذهن تو، توی مغز تو، اون باید تغییر بکنه، تو تغییر بکنی، اون ناخودآگاه خودت را کنترل بکنی، در معرض حرفای شیطانی قرار ندی، در معرض بیرونی چشمای شیطانی قرار ندی. بیرونی ها، اول بیرونی، چشم سوم اینا صحبتش نمی کنیم، همون چشمای روی سر. افکار شیطانی قرار ندی، یا اون چیزی که واسط گذاشتم که قرار همه چی به تو بده، که منبع اصلی منه، اون ناخودآگاه تو اگر به سمتی ببری که ایمان باشه، یقین باشه، باور درست باشه، اتفاقی که میفته اینه که اگر در تاریکی باشی، من برای تو روشنایی ایجاد میکنم، در روشنایی تو راه ها را میبینی، در روشنایی ایده ها را میبینی، در روشنایی نعمت ها را میبینی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، میگه میبره توی یک راهی که پر از نعمت باشه. نعمت هر چی میتونه باشه، حال خوبتون میتونه باشه، پول میتونه باشه، فرزندتون میتونه باشه، هر چی که تو دوست داری میتونه باشه. میگه اگرم همون چیزی که بهت دادم، همون فلش میموری ذهنت، همون ناخودآگاه ذهنت، همون چیزی که اصلا من اومدم به واسطه اون تو را به این جهان هستی، تو را به خودم وصل کردم، ببری به سمت این که نخواسته باشی ببینی، نخواسته باشی بفهمی. شیطان نخواست بفهمه، نه اینکه نفهم باشه، نخواست بفهمه. بگه اگر به اون سمت بری، از روشنی، از چیزهایی که میخواستم بهت بدم، از راههایی که میخواستم بهت بدم، از ایدههایی که میخواستم بهت بدم، از نعمت هایی که میخواستم بهت بدم، تو ببینی و دریافت بکنی، میبرم توی یک تاریکی که یک زندگی جهنم واری برای خودت بسازی، به ذهنت برنامه ریزی بشه برای کفر، برای شکر، برای جهنم، که وقتی هم کال بوده فیزیکیت تموم شد و روحت رفت، باز در اون باقی بمونه اون ناخودآگاه تو و تا ابد هم فیا خالدون توی اون سیاهی و گمراهی و توی جهنم خودش زندگی بکنه. چقدر خداوند قشنگ باز کرده برای ما، اتصال ما را به خودش، اتصال ما را به اون جان هستی. کد هایی که خداوند به ما داده توی این قرآن چقدر وسیعه و شاید ما یه نگاهی بهش داشتیم خیلی سطحی، و خدا را شاکرم که این لایو برگزار شد، به گوش تک تکتون رسید و خدا لایقش بودید. من این کلماتو خیلی سال بلدم، خیلی سال اجرا میکنم، خیلی سال سخنرانی میکنم، خیلی ساله که بلدم صحبت بکنم. به زبان جاری نمیشد و اومد برای کسانی که میخواستن، اومد برای کسانی که واقعا یقه خودش نخواستن بگیرن، اومد برای کسانی که اونقدر لولشون رشد کرده و خواستن تغییر بکنن و خواستن به اولویت خودشون پی ببرن. معنی و تفسیر این آیه را از نگاه من، از نگاه قانون جذب، از نگاه یک کتابی که کتاب راهنمای این جهان هستیه شنیدید. تکرار کنید با خودتون، این لایو را زیاد ببینید. آیت الکرسی هم را این دفعه که خواستید بخونید با این نگاه بخونید، بعد ببینید چجور اوج میگیرید، بعد ببینید چجور بزرگ میشید. وقتی شما بزرگ بشید چیزا دیگه کوچک میشن، وقتی کوچک بشن به دست یافتن میشن. هر چی توی زندگیتون دارید اول توی ذهنتون کوچک شده، بعد به دست یافتن میشه. این آیات اونقدر تو را میبرن بالا که اعداد واسهتون کوچک میشه. خیلی از مقام خبر شما کوچک میشه، خیلی از چیزها برای شما کوچیک میشه و چون کوچیک شده شما میتونید به راحتی به دستش بیارید. خدا رو شکر بودید، خدا رو شکر هستید. خیلی میخوام دلی این لایو رو ببینید، هیچ لایو ازتون نخواستم که این کار انجام بدید. خیلی میخوام دلی، چون میخوام حال کنم ببینم چه برداشتی داشتید. دیگران هم نظرت شما رو ببینن و لذت ببرن. خیلی میخوام دلی وقتی که اینا سیف کردم، هر برداشتی داشتی، هر اوجی که گرفتی توی این لایف واسم کامنت کنی، بنویسی چقدر تونسته برات مفید باشه تا انرژیش به دیگرانم برسه. چقدر خوشحالم، به خدا احساس میکنم دوباره متولد شدم امروز و خدا را سپاسگزارم. و میدونم که تک تکتون امروز به این حس میرسید، حسی که الان دوباره متولد شدید. میدونم که میرسید، میدونم که این دفعه با سر بالا حرکت میکنید و به تک تک خواستاتون میرسید. دوستتون دارم.